أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 73 فرمودن لا تلف بعض و امواله مما لیس من مال تجاره او سرره او نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤونة أجر إرسي بأور سيد آسر مثلا که خمس نداره و این سال داره، استفاده ای هم در سال کرده است. این آیا می تواند اون که خمس نداشته و مثلا دوز برده است میتواند حساب کند از معونه یا نه؟ مثلا 1,000,000 استفاده کرده است، اما 1,000,000 هم از چیزی که خمس نداشته از او دزدیدن، میتوانه بگه این 1,000,000 جای اون 1,000,000 یا نه؟ میفرمایند نه. چرا نه؟ میفرمایند برای این که اون 1,000,000 از معونه الخمس بعد المعونه، یعنی اگه تجارت کرده باشد و در اون تجارت 1,000,000 استفاده کرده باشد و اون 1,000,000 رو مثلا خورده باشد، خانه خریده باشد، این خمس نداره. و اما 1,000,000 کنار گذاشته، دوست اومد برد، این مربوط به معونه نیست. لذا اگر 1,000,000 استفاده کرده باشد باید خمس این 1,000,000 را بده، اون ضرری هم که اون وارد شده است دیگه مربوط به خمسش نمیشه. و معلومه اگر از ربح سالش بود الخمس و بعد المعونه، اما اگر از پول جدای از ربحش تلف شده باشد، از بین رفته باشد، چنانچه از بین نرفته باشد خمس نداریم. ها حالا هم بخواد کم بکنه از اون یه میلیونی که استفاده کرده، نه برای خاطر اینکه معونه نیست. بعد می‌فرمایند که نه لا فرض ان ما تلف او سرق غیر محتاج الی. آیا این وضعش چیه؟ یعنی خمس نداره برای اینکه این احتیاج به این نداشته است. اما غالبا فرضی که مرحوم سید کردند فرض نادری است. فرض غالبش این است خانه اش خراب شده، حالا میخواد خانه تعمیر کنه. او خانه رو تعمیر میکند ولی خانه خمس نداره، اما در اینجا میتواند اون تعمیر خانه را از معونه حساب بکنه. چرا؟ برای اینکه عرفاً یحسب انه من المعونه. خیلی چیزها خمس نداره، اما در حالی که خمس نداره اگه تلف بشه از معونه محسوب میشه. اصل فرمایش مرحوم سید درسته، بجاز، اما باید ببریمش اونجا که به قول مرحوم سید لم یحسب من المعونه، و اما عرفن اگر یحسب من المعونه همون پولی که کنار گذاشته و خمس نداره، حالا همون پول را مثلا صرف جهازیه دختر می کند، می تواند از معونه حساب بکنه. چرا؟ برای اینکه جهازیه دختر از معونه است. مهماندار شده، پولی که خمسش قبلا داده خمس نداره، حالا خرج مهمان میکنیم. سر سالش که میشد آیا این پول را که خرج مهمان کرده خمسشم اول داده یا خمسشم نداده؟ خمس نداشته اما بالاخره الان خرج مهمانی کرده، میتواند جز معونه بشه یا نه؟ معلوم است بله، برای اینکه مهمانی اگر تجمل گرایی نباشد، اگر سفاهتی نباشد، جز معونه است. لذا مسئله مرحوم سید سر تا پا مثل خودشون صحیحه، اما باید بگیم نادره و غالبا همون که خمس نداره اگه خرج بکنه جزء معونه میشه. مسئله 74،
لا
کان له رأس المال و فرقه فی انواع من التجاره فتلف رأس المال فی نوع منها فالأحبت عدم جبره بربح اخرى لكن الجاب لا يخلو من قوة مثلی که مثلا دو تا مغازه داره و دو نفر رو گذاشته سر مغازه ها، یه مغازه سود کرده یه مغازه ضرر کرده، آیا این ضرر و نفع و سر سال که میشه با هم حساب بکنه یا نه؟ اون که ضرر کرده هیچ، اون که نفع کرده باید خمس بده. مرحوم سید نتونستن جذب به مسئله پیدا کنند، اول فرمودن احبت اینه که این حساب نکنه و خمسشو بده مطلقا، اما بعد می‌فرمایند که خمس دادن اشلا یخلو من قوته. بعد مسئله رو میبرند در اونجایی که یه تجارت نیست، مثل این که زراعت داره از اون سود میبره، مغازه هم داره از اون سود میبره. حالا امسال اون زراعتش خشک سالی شد و چیزی نداره، ضرر کرده، اون مغازش استفاده کرده، میفرماید اینجا نه، اون زراعته برای خودش مستقل، اون مغازه هم برای خودش مستقل، و اگر هر دو ضرر کردن هیچی، اگر یک کدام ضرر کرد خمس نداره، اگر دیگری نفع کرد خمس داره. می فرماید این دیگه احتیاط و اقوا نداره، مسلم است که منفک از همه، نه اون مربوطه به اونه نه اون مربوطه به اون. مسئله مشکلی است. برای خاطر اینکه این آقا امسال باید حساب بکنه چقدر سود دارد، دیگه مثلا زراعت من 1,000,000، مغازه من 1,000,000، اون اداره رفتن من 1,000,000، بنابراین 3,000,000 استفاده دارم، 600,000 باید بدم. معنای عرفیشه. و اما سه تا حساب برای خودش بیزرد و بگید که زراعتم که خشک سالی سی چین، اون ادارم هم که پول ما نداده هیچی، مغازم 1,000,000، 1,200,000 خمس بده کارم. علی ظاهر این باید سودش را حساب بکند، از یه تجارت باشد یا از سه تجارت، از یه استفاده باشد یا از سه استفاده، همه اینها مثل همه. سر سال که میشه باید ببینه چقدر خونس بده ها، و علمو انما قنمتم منشن، این چقدر استفاده کرده، خب از زراعتش استفاده کرده، از اداره استفاده کرده، از مغازه استفاده کرده، هر سه را باید حساب بکند، اون معونش رو کم بکند، ما بقی رو خمس بدن. سابقاًم اگر یادتون باشد مرحوم سید نظیرش رو می فرمودن و می فرمودن که منات استفاده است. حالا این استفاده از هر کجا میخواد پیدا شده باشه، از یه جا، دو جا، سه جا، یه جا، یه جا و دو جا نباید حساب بکنیم، باید استفاده ای را فعلمو انما قنمتم من شی فان لله خمسه، استفاده این را حساب بکنیم. حالا این غنیمت از یه جا باشد یا از ده جا؟
اگر اون دو شغل قبلی بخشی از معونه رو جبران میکرده، الان که تعطیل شد یه ضرر کرد، بخشی از معونهش کم شد، از دست رفت، چرا نتونه از منابع این یکی جبران معونه اون دوتا رو بکنه؟
خب هیچ،
این معونه است
دیگه، هیچ، هر چه کم شده ضرر کرده، مثل کسیست که یه مغازه داره دو سه ماه ضرر کرده بعد نفع کرده، نفعش رو باید خونس بده، ضررش چی؟ اما اگر فرض کنیم که این مغازه و زراعت و اداره این ستا با هم یک کدام ضرر کردند، دو تا نفع کردند، این بخواد بگه که اون زراعتی که ضرر کردم سود ضررشو از اداره بردارم، از مغازه بردارم، خب میگن نه. چرا نه؟ میگن تو آقا از هر کجا، از ده جا یا یک جا تو سود کردی، غنیمت کردی، معلم و انما غنمتم من شی فان لله خمسه، باید خمس بدی. لذا این فرمایش مرحوم سید و ظاهرا نمیشه درست کرد، عبارت بخونم: لا کان له رأس المال، مثلا 100 میلیون داره و فرقه فی انواع من التجاره، 100 میلیون رو یه قدرش تو زراعت گذاشت، یه قدرش تو تجارت گذاشت، یه مقدارشو مثلا تو اجاره گذاشت. فرق فی انواع من التجاره. حالا فتلف رأس المال فی نوع منها، در اون که مثلا در زراعت گذاشته این ضرر کرد، رأس المالش تلف شد، می‌فرمایند فل احبد عدم و جبرهی به ربح آخر لکن الجبر لا یخلو من قوت. خب اگر فرموده بودند که این حساب سودش رو باید بکند، میخواد از یه جا باشد، میخواد از ده جا، اگر از یه جاست باید خونس بده، اگر از ده جاست باید خونس بده، اگر ریخته سرمایه رو در ده جا، در پنج جا استفاده نکرده، پنج جا استفاده کرده، در اون پنج جا باید خونس بده، اگرم در ده جا ضرر کرده اصلا نباید خونس بده. و حساب زراعت و جودا یا حساب ادارش و جودا، حساب مغازش و جودا بنانیش اینجور باشه. سابقا هم میفرمودن بنانیش اینجورها باشه. بعد میفرمایند که نعم لا فرض ان ما تلف و سرق غیر محتاج الی، اون وقت بگیم که او مربوط به او نه، او مربوط به او نه، او دیگه مربوط خیلی به بحث ما نمیشه. بعد میفرماید نه املاکان له تجارتون و زراعتون مثلا فخسر فی تجارته فعدم الجبر لا یخلو من قوه. چرا؟ این آقا 100,000 تومان داشته، 50 تومنشو تو زراعت، 50 تومنشو تو کاسبی، حالا الان اون زراعت استفاده نداشته، اون کسبش استفاده داشته، باید ببینیم که این استفادهش چقدر بوده، میخواد از یه جا، میخواد از دو جا، میخواد از ده جا، باید خونس بدیم. اگرم استفاده نداشته نباید خونس بدیم. و اما زراعت رو و تجارت برای تباین هم هم بین زراعت و بین تجارت تباین هم هست عرفاً، اما در ربح یه شرکتی با هم پیدا میکنن، سر سالش که شد باید جمع بندی بکنیم از زراعتشو، از کسبشو، از ادارش، ببینه چقدر سود کردیم، چقدر ضرر کردیم، ضررها رو کم میکنه از همه باشد یا از یکی، نفعا را حساب میکند از یکی باشد یا از همه، خرج و مخارجشو که برداشتیم هر چه باقی مونده باید خمس اون را بده. مسئله که مسئله 75، این مسئله رو سابقا مفصل در باب زکات متعرض شدن، ما هم متعرض شدیم و اینجا اول می فرمایند متعلق به عینه. تو مسئله 76 تا تفسیر میکنن، میفرمایند متعلق به عین علی نحو کلیه فی المعین. اختلاف فتوا ندارن. اگر اینجا فرموده و در الخمس به جمیع انواعه متعلق به عین علی نحو کلیه فی المعین، دیگه احتیاج به مسئله 76 نداشتیم. اما مستقلن علی کل حال این یه فتوات. مرحوم سید در باب زکات می فرماید خمس زکات متعلق به عینه، اما نه عین خارجی، کلیه فی المعین. مشهور در میان اصحاب مخصوصا متأخرین رساله ها محشین بر عربه، میگن که خمس و زکات متعلق به عین علی نحو شرکه. یعنی اگر کسی 1,000 تومان استفاده داشت، از این 1,000 تومان 200 تومانش مال حاکم شرع در خمس یا مال فقراست در زکات، و اونها شریکن در مال این. مرحوم طیب می‌فرماید بله شریکن، اما این تصرف در اموالش میتونه بکنه، 1,000 تومان را میتونه خرج کنه تا 200 تومانش بمونه، وقتی اون 200 تومان موند دیگه تصرف در اون 200 تومان نمیتونه بکنه. کلیه فی المعین. این اختلافها از کجا پیدا شده؟ از جمع بین آیه شریفه و روایات. آیه شریفه می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خب به خوبی دلالت داره که الله، رسول الله، ذوی القربا شریکند در استفاده ای که این کرده است. روایات زیادی هم این آیه شریفه رو به همه صورتی که در آیه است در روایات هست و گفتن وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. لِلَّهِ خُمُسَهُ مثل اینه که به یک کسی بگن این مغازه تو که شریکی با فلانی، نصفش مال فلانی است. فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یعنی این سودی که تو کردی 4 قسمت مال تو، 1 قسمت مال حاکم شهر. گفتن دلالت میکند بر کلی علی نحو شرکت، که الان غالب رساله ها گفتند و غالب محشین بر عروه هم گفتن. اما یه روایاتی داریم که اون کسی که خمس بده کاره تطرف در این خمس میتواند بکنه، میتواند به جای این که مثلا گندم بده کاره پول بده، جنسای مقادر رو حساب میکنه، هزار تومن بدهکار به جای جنسای مقادر پول میده. غالبا هم اینجوره، یعنی مقادرش رو حساب میکنه، میبینید که 1,000,000 استفاده کرده، میگه 1,000,000 استفاده کردم، 200 تومنش شد 200 تومن از پول خودش، نه از اون جنسا. در باب زکات هم همینه. اگر یادتون باشه در باب زکات، در باب خمس هم الان سید می فرمایند می تواند که مثل بده، خمس بده کاره به یه سیدی، می بیند که به جای پول دادن به این سید بهتر اجاره خانه بهش بده. گفتن به جای پول دادن مثلا براش گوش بخره، گفتن میشه. هم در باب زکات هم در باب خمس این روایت ها میگه که خمس و زکات به ذمه است نه به عین خارجی، برای اینکه اگر به عین خارجی بود نمیتونست این تصرف بکند الا با اذن صاحب زکات صاحب خمس، اما بدون اذن او پول میده، گفتن جایزه. بدون اذن او گوش میده که سزاوارشه، گفتن جایزه. بدون گفتن به او قرضشو میده، گفتن جایزه. گفتن این دلیل بر نیست که به ذمه است. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، میگه خمس متعلق به عینه. این روایت ها میگه متعلق به ذمه است، ادا ذمه میکنه، گاهی به عین خارجی، گاهی به قیمتش، گاهی به بدلش. مرحوم سید میخوان درستش بکنن علا سبیل کلی در معین، و این سابقا درباره صحبت کردیم که کلی در معین اصلا عرفیت نداره. بسیاری از منطقیین، بسیاری از فلاسفه میگن اصلا کلی در معین یه تخیله، خصوصا این که مرحوم سید میگن میتونه تصرف بکنه تا برسه به خمس. اگر 1,000,000 بدهکاره میتواند تصرف در این بکند تا برسه 200 تومن آخر، 200 تومن آخر میشه مال سادات، دیگه تصرف در اون نمیتونه بکنیم. شاعن من از صبره که ما طلبه ها مثال میزنیم. و این کلی در معینی که مرحوم سید اینجا و در باب زکات گفته، این را گفتن نمیشه درستش کرد. حالا که نشد، فجمع بین این روایات و آیات را چجور بکنیم؟ و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، میگن متعلق به عین خارجی. اون روایاتی که میگه قیمت میتونی بدی، میگه متعلق به ذمه است. جمع بین روایات مشکلی است. ان شاء الله مطالعه کنید تا فردا ببینیم ازتون میشه استفاده کرد یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.